الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين بائس الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصدر چشم من بره وصل شد سپید بیاگو دلم شکسته و مویم سپید و قامت من به زیر بار غم هجر تو خمید بیا اگر چه ناز تو را می کشد مهرویان به دل لوازی این روسیه حبید بیا خدا نصیب کند دوره ظهورت را که در رکاب تو مولا شوم شهید بیا به سلطنت برسد بی نوای مسکینی که خاک ساری کوی تو را گزید بیا شیخ الراملی رضوان الله تعالی علیه فرمودن در نوجوانی بیمار شدم هم از من قطع امید کردن بسترم رو به قبله کشاندن ناگهان خودم در محضر حضرات معصومین دیدم همه ائمه به من عنایاتی کردن تا نوبت به حضرت بقیت الله رسید. از کردم میترسم بمیرم با آرزوهای دینیم نرسم. حضرت جلو اومدن سر منو در آغوش گرفتن، کاسه آبی به دست داشتن، جرعه به من نوشانیدن، فرمودن تو رو شفا دادیم، زنده میمانی، به مکتب ما اهل بیت خدمت میکنی. ناگهان حالم خوب شد، شفام دادن و موفق شدم به اهل بیت خدمت کنم. عرض میکنم یبن الاسگری مرض ظاهری ندارم، اما دل آلوده دارم، زبان آلوده دارم، قلب آلوده دارم. چه میشه یه جرم به من بی نوا بچشانی؟ من رو سیارم شفا بده. یارب چه چشمه ایست محبت که من از آن یک قطره خوردم و دوست دریا گریستم. برای سلامتی وجود اقدس ولی است و تعجیل در امر ظهورشون صلوات الهی. و این کثیر من الناس ان آیاتنا لغافلون. بحثمون انشاءالله در این ماه مبارک رمضان در پیرامون موضوع غفلت است. قرآن کریم می فرماید بسیاری از مردم از آیات ما غافل هستند. غفلت از ماده قفله و جمع اون قفلات است. لغت شناسان غفلت را به معانی مختلف معنا کردند. غفلت را به معنای فراموشی، فرهنگ عمید، معین، لاروس، اینا میگن غفلت به معنای فراموشی است. بیخبری، اهمال. بعضی فرهنگ‌های لغت به معنای نادانی هم گرفتن، عدم توجه و اشتباه. به این معانی کتب لغت غفلت را معنا کردن. ضد غفلت یقظه است. یقظه یعنی بیداری و هوشیاری. امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید واستیقظ من غفلتک، از غفلت خودت بیدار بشو. چقدر می خواهی در خواب غفلت بمانیم؟ ضد غفلت را ذکر و مراقبت هم گفتن. در اصطلاح اون در لغت، در اصطلاح غفلت رو بی‌توجهی و فراموش کردن امری حاضر دانستن. بعضی هم گفتن غفلت رفتن چیزی از ذهن بعد از توجه می باشد. در اصطلاح شرع هم می‌فرمایند بر اساس آیات قرآنی و حدیث معصومین، غفلت، توجه نکردن و بی‌اعتنایی به چیزی است که انسان بدان معتقد باشد، اعتقاد دارد که عالم خدا دارد، اعتقاد دارد که قیامتی هست، اعتقاد دارد که عالم برزخی هست، این باور را دارد، اما به این باور غفلت دارد. لذا قرآن می فرماید والذین هم عن آیاتنا غافلون، کسانی که از آیات ما غافلن اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. غافلین کسانی هستند که جایگاهشون آتش است به خاطر اون چیزی که کسب کردن، گناهانی که در عالم انجام دادن. در آیه دیگر می فرماید و انذرهم یوم الحفره اذ غزی الامر و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون. یا رسول الله، مردم را انذار کن، بترسون از روز حسرت که از اسمای قیامت یوم الحسره است. یادتونه چند سال پیش یک ماه رمضان در اسمای قیامت بحث کردیم مفصل. یکی از اسمای قیامت یوم الحسره است، روز حسرت. یا رسول الله، مردم رو بترسون از روز حسرت. از قوی الامر، هنگامی که دیگه کار گذشته است، راه بازگشتی نیست. و هم فی غفلتن و هم لا یؤمنون، در اون روز همه چی پایان میابد اما اونها غافلن و اون روز را باور ندارن. در آیه دیگر می فرماید فردای قیامت فریاد می زنن ای وای بر ما، یا ویلنا قد کننا فی غفلت من هذا بل کننا ظالمین. وای بر ما، ما غافل بودیم. ما رمضان هی به ما گفتن، محرم بر ما آیات قرآن رو خوندن، گفتن مرگی هست، گفتن برزخی هست، گفتن قیامتی هست، گفتن حسابی هست، گفتن کتابی هست، لکن ما غافل بودیم. بل کننا ظالمین، اما ما به نفس خودمون ظلم کردیم و جنایت کردیم. در سوره انبیا می فرماید اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت مغردون، نزدیک شده حساب و کتاب مردم، قیامت مردم به پا شده، نزدیک شده، اما اینا در غفلتن. چون به مجردی که انسان میمیرد وارد عالم برزخ میشود، قیامت او به پا میشود. همون لحظه که آدم وارد عالم برزخ میشه، محاسبه شروع میشود. درسته که حسابرسی نهایی در قیامت است، اما القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران. وارد قبرت که کردن، قبر تو یا باغی است از باغهای بهشت یا حفره است از حفره های آتش. پس قیامت در نزدیکی ماست. بعضی ها میگن قیامت رو که دیده، کی خبر آورده، این حرف ها چه، اینا درست کردن. در حالی که بسیاری از مکاشفات، رویاهای صادقه برای خیلی ها پیش آمده که حقایق رو بهشون نشون دادن. برای مرحوم حاسد جمال الدین گلپایگانی رضوان الله علیه، آخوند کاشی، استاد معقول آیت الله بروجردی، برای مرحوم شیخ حسن علی نخودکی، برای بعضی اوتاد دیگه پیش اومده، پرده ها رو زدن کنار، بهشون نشون دادن. محدث قمی رضوان الله تعالی علیه صاحب مفاتیح فرموده بودن در والی و سلام نجف بودم، نشسته بودم. از قبرستان های خیلی باروح والی و سلام نجف است. مرده ای رو تازه دفن کرده بودم، بالای سر او خرما می دادن، حضورات می دادن. آشق عباس میگه من نشسته بودم، یک مرتبه صدای نعره ای رو شنیدم مانند نعره شتران هنگامی که اونها رو داغ میکنن. شترها که تو صحرا هستن، اون صحرا وسیعه دیگه، اینها قاطی نشن، مخلوط نشن، کسی تصاحب نکنه، مارک بهشون میزدن، میگفتن داغ. مارک اون شیخ قبیله رو توی فلزی میکندن، حرارت میدادن، به بدن این حیوان میچسبوندن، داغ میزدن زیر پهلوش، زیر بغلش، زیر کتش، دستش، که اگر گم شد رو این مهر و نشان حیوان را شناسایی کنن. گوش دست و فلز و آتش و داغ. وقتی که حیوان رو داغ میکنن یه نعره میکشد، دردش میاد دیگه. محدث قومی فرماد نعره ای را شنیدم مثل شتری که او را داغ میکنن. قد این نعره جانسوز بود. نگاه کردم میدم نعره از داخل همین قبره، قبری که همی الان دفنش کرد و الان خاک رو بدنش ریختن و هنوز از کنار قبر او متفرق نشدن، دارن حلوا میدن، خرما میدن، نزورات بخش میکنن. دیدم ملائکه عذاب اومدن و با لوازماتی از آتش دارن اینو داغش میکنن. است این نعره اوست. این صحنه ها بوده برای اولیای خدا. ما غافلیم. حالا عواملی که غفلت ایجاد میکند که زیاد شده در اجتماع، عوامل غفلت زا، سری عوامل داریم که باید وارد بشیم بحث کنیم که اینها غفلت ها رو از ما دور میکند. بعضی غفلت ها معذوره. یعنی چی غفلت معذور؟ به خاطر ای که موضوع بهش نرسیده، از دین خبر نداره، واقعا غافل بوده، جای دور افتاده زندگی میکرده، حقایق دین بهش نرسیده، این غفلتش غفلت معذور است. ازا در سوره انعام میفرماد ذالک لم یکن ربک مهلک القرى بالظلم و اهلها غافلون. پروردگارت هیچگاه مردم شهرها را به خاطر ستمهاشون در حال غفلت هلاک نمی کند، بلکه اول برای اونها رسولانی می فرستد، پیغمبر می فرستد، رسول می فرستد، ابلاغ انجام می شود، وقت حجت برشون تموم شد، پیغمبر آمد، بهشون گفتن، حقایق برشون بیان شد، بعد اونها را اگر گوش ندادن و غفلت کردن عذاب می کند. در آیه دیگر، در آیه اسراء، سوره اسراء 15 فرمود و ما کن معذبین حتی نبعث رسولا. ما هیچگاه قومی رو هلاک نمی کنیم مگر اینکه قبل از برای اونها رسول می فرستیم. اول ارسال رسول به گوششون می رسونیم. پس اگر کسی در جایی باشد که حقایق به گوش اون نرسیده باشد، او غافل است، قفلتش قفلت معذور است. لذا ما یه بحثی داریم درباره قیامت که کسانی که اسلام به گوششون نرسیده، رو کره زمین یه گوشه زندگی کرده، دین، اسلام، حقایق به گوشش نرسید، تکلیف این چیه قیامت؟ آیا خدا عذابش میکنه؟ نه، نسبت به همون اعتقادات خودش که داشته، حالا مسیحیت به گوشش رسیده بوده، باورهایی داشته، نسبت به همونها خدا محاسبه میکنه. از غافل اینی که بعد از توجه و آمدن پیامبران و بیان معارف، دست از قفلت بر نداشتن، اینها رو قرآن تشبیه میکنه از حیوانات بدتر. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، گروه بسیاری از جن و انس رو میگه به آتش جهنم میبریم. کیان اینا؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، اینا قلب دارن، عقل دارن، اما فهم ندارند. و لهم اعیون لا یبصرون بها، اینا چشم دارن اما نمیبینند. و لهم آذان لا یسمعون بها، اینا گوش دارند اما نمیشنوند. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. قرآن میگه اینا حیواناتن، بلکه از حیوانات اینا پستر و پایینترند و اینها کسانی هستن که غافلن، کسانی که گوش دارن اما نمیشنون. کر نیست، سمک در گوشش نداره، سالها هم پای منبر نشسته، آیات قرآن هم براش خوندن، میگن آقا نگاه به ناموس مردم حرامه، این حقایق رو نمیبینه. بهش میگن آقا غیبت حرامه، ربا حرامه، رشوه حرامه، نمیشنوه. گوشم داره، دوتا گوششم تیز، بریشم گوشش رو معاینه کنی میگن درصد شنواییش بسیار عالی است، اما حقایق قرآن رو نمیشنوه، حقایق دین رو نمیفهمد. بعد اینها حیواناتن، از حیوانات هم اینها پسترن. به حیف که انسان قلب داشته باشه ولی برای درک حقایق استفاده نکنه، چشم داشته باشه اونو در مسیر بصیرت به کار نگیره، گوش داشته باشه انسان در عالم اما شنوای کلمات حق نباشه. یکی از بزرگان دیدم جفت گوشهایش سمک گذاشته و اینها مشکل داره، گفتم که چی شده سمکی شدی؟ گفت بهم گفتن حالا که حرف خدا رو نمیشنوی گوش میخوای چه کنی؟ با اینکه شنواست، از کسانی بوده که عمری بندگی خدا کرده، اینقدر خودشو کوچک میدی و مقصر در پیشگاه قدس الهی. گفتن حالا که حرف ما رو گوش نمیدی، ما هم گوشاتو ازت میگیریم. در حالات یکی از شاگردان میرزای شیرازی رضوان الله علیه نقل میکنن که میگوید میرفتم به مازندران، بین راه برخورد کردم به یه آسیابانی که آسیاب رو برکت در آورده بود. بهش گفتم چرا چشم این حیوان رو میبندی؟ یه چیزی دارن میزنن به صورت این حیوان که این میگرده و آسیاب رو میگردونه. گفتم چرا چشماشو بستی؟ خب نمیدونی. گفتم نه، آخه چشماشو میبندیم به این شکل، چیزی رو صورتش میذاریم که این حیوان تصور میکنه داره راه میره، ولی اگه این رو چشمشو نبندیم این دور خودش نمیگرده که. چشمشو میبندیم میفهم میکنه مثلا داره چند کیلومتر از صبح تا شب راه میره، شب که اینو از رو چشمش باز میکنه میبینیم سر جای اولش ایستاده. شاگرد میرزا شروع کرد گریه کردن. مرد روستایی آسیابان گفت مگه من حرف بدی زدم که آقای عالم شما گریه میکنید؟ گفت نه، من به بدبختی خودم دارم گریه میکنم، این حیوان با چشم بسته داره دور خودش میگرده، اما من بدبخت یه عمری با چشم باز دارم دور خودم میچرخم و دور میزنم. پناه میبریم به خدا. چطور غفلت انسان رو میگیرد و انسان تو این عالم گرفتار میشود؟ در تشبیه به حیوانات بیاناتی دارن بعضی بزرگان، بعضی تفاسیر هم دارن. چرا انسان‌های غافل پستر از حیواناتن؟ وجوهی عرض می‌شود، دقت کنید. وجه اول، اگر چارپایان و حیوانان چیزی نمیفهمن و غافلن، دلیلش عدم استعدادشونه، فهمش نیست، عقل نداره، نمیفهمه. اما انسان تمام فهمها و شعورها رو خدا در وجودش قرار داده. اون نمیفهمه، حیوان نمیفهمه. اگر بفهمد که عریان بودن بد است، همون حمار، همون الاغ هم حاضر نیست عریان بیاد، نمیفهمه. اما اون زنی که این همه براش تذکر میدن، آیات قرآن رو براش میخونن، روایت براش میخونن، میاد با این شکل بیرون، اون نمیفهمد. یعنی مایه فهمیدن رو حیوان نداره، اما این داره، نمیخواد بفهمه. لهم قلوب لا یفقهون بها. مطلب دیگر میفرمان که این حیوانات خدمات زیادی دارن. این وسیله اسب چقدر خدمت میکنه، شتر چقدر خدمت میکنه، خیلی حیوانات بهره‌های زیادی دارن. اما انسانی که غافل از خدا شد و طغیانگر شد، این انسان هیچ خدمتی که انجام نمیدهد برای دیگران مضر هم خواهد بود. لذا از حیوانات قرآن میگه پستره. بیان دیگر اینه که چارپایان خطری ندارن. خطری هم دارن، خطرشون خیلی محدوده. اما انسانی که از فهم و چشم و شنوایی خودش استفاده نکنه، چقدر میتونه در دنیا جنایت کنه؟ چندین سال پیش در یه باغ وحشی در یکی از کشورهای اروپایی یه سالن رو گذاشته بودن، اونجا نوشته بودن از خطرناکترین حیوان دیدن کنه. بلیت گرانی هم برای اون قسمت گذاشته بودن، این ورودی گرانه. خب این تیتر به گونه ای بوده که انسان رو جذب میکرده، همه دوست دارن برن خطرناکترین حیوان چی. بلیت رو میگرفتن میرفتن تو، وقتی که وارد میشدن تو اتاقی وارد میشدن که دور تا دور اتاق تمام آینه بود. انسان به هر طرف که نگاه میکرد خودش رو میدید. نوشته بودن خطرناکترین موجودی که میبینید در اطراف شما قرار دارد. انسان هر طرف نگاه میکرد خودش رو میدید. انسان اگر مهار دین نداشته باشه از هر حیوانی خطرناکتره. شیر درنده ممکنه گرسنه بشه حمله کنه یه نفر رو پاره کنه، پلنگ حمله کنه، گرگی حمله کنه یه نفر. اما دکمه موشک هسته‌ای رو فشار میده، یه مرتبه 1,000,000 نفر پودر میشن. خطرناکتره یا گور؟ اون خلبانی که بم رو انداخت روی هیروشیما، بعد خودش بر اثر عذاب وجدان دیوانه شد، 100,000 نفر رو توی لحظه کشت. این خطرناکتره یا حیوان؟ رضا قرآن میگه از حیوانات بدترن، بل هم ازل. حیوانات اگر گناه و خطایی میکنن، گناه و خطای خودشون رو توجیه نمیکنن. ما انسان ها اگر خطا و گناهی هم میکنیم توجیه هم میکنیم. هوا گرمه دیگه، چیکار کنم، نمیتونم چادر سرم. و فردای قیامت خدا حجت داره. اون دختری که در همین هوای گرم حجاب خودش رو حفظ میکنه، دانشگاه هم میره، با وسایل عمومی هم میره، عرقم میکنه، زجرم میکشه، ناراحتی هم میکشه، با اون دختری که بیبند و بار میره بیرون، قیامت مساوی نیستن که. 15 ساعت باید روزه بگیره، تشنش میشه، گرسنش میشه. با اون کسی که میگه حوصله داری آقا هوا به این گرمی روزه بگیرم، در ملأ عام لیوان آب دستش میگیره، میخوره نوشابه، میخوره آب میوه میخوره، اینا با هم مساوی نیستن. توجیه هم میکنه آقا هوا گرمه ما نمیتونه. کی حوصله داره 15 ساعت چیزی نخوره؟ و توجیه هم میکنه، توجیه ها قیامت قابل قبول نیست. حیوانات اگه قانون و برنامه‌ای ندارن، چون اونا قانون خاصی که ندارن، که قانون تکاملیشون خدا در عالم قرار داده، مثلا زنبور عسل خدا بهش الهام کرده مسیر زندگی خودش. بردارید کتاب زنبور عسل موریس متلینگ رو بخونید، خداوند چقدر عنایت کرده به این حیوان، چیکار میکنه. تازه علم که پیشرفت میکنه، حقایق کشف میشود، یه مقداری بهترین آنتیبیوتیک رو خدا در دهان او قرار داده. چه خبره تو این زالو؟ حکیمای قدیم با زالو درمان میکردن، الان علم جدید هم به اینجا رسیده. خیلی ها من دیدم انسداد عروق داشتن با انداختن زالو روی قلبشون، رگ‌های قلبشون باز شد. خود اطبان به من گفتن خدا در لاب دهان این حیوان ماده قرار داده، این وقتی که خون رو میمکه اون ماده وارد بدن میشه، تمام این رگ‌ها رو پاکسازی میکنه. قوغاییست تو عالم، ما غافلیم. من حجامت کردم پیش طبیبی، از چیزایی که بسیار خوبه حجامت کردن، در شب معراج به پیغمبر فرمود یا احمد احتجم صلی الله علیه و سلم. حجامت کن و امر امتک بالحجامه، و امتت هم به حجامت امر کن. فیلتری خدا قرار داده تو پشت، حجامت که میکنن این خونه ها رو قشنگ، خونه های کثیف رو میکشه بیاره بیاره. بعد عوض بتادین این بنده خدا عسل زخم پشت ما گذاشت، زودتر از همیشه خوب شد، 2 روزه خوب شد. حالا بخوایم وارد این بحث ها بشیم، بحث های خاصیست و از برکاتش اینه. شما انگشت تو وقتی میبری زخم کوچک، چقدر باید مراقبت کنی. در طول تاریخ این طبیب به من گفت، در طول تاریخ 1430 سال که از هجرت پیغمبر میگذرد، بنیانگذار اسلام قانون حجامت رو دستور داده، یک مورد نداریم که کسی حجامت کرده باشه و عفونت کرده باشه. یه مورد نه. یه مورد گزارش نشده. حالا حیوانات قانونی که تکوینن خدا براشون قرار داده، مسیر خودشون رو طی میکنن. به عنوان مثال عرض میکنم، گوزن بهترین غذاش ماره، عاشق ماره. یه ماری رو شکار میکنه میخوره، این زهری که در بدن ماره در بدن او اثر میذاره، عجیب تشنش میشه، آتش فوق‌العاده او رو میگیره، میاد لب چشمه آب، آب رو نگاه میکنه، آب نمیخوره. کی بهش آموزش داده؟ میدونه اگر آب رو بخوره، آب با زهر مار در بدنش مخلوط بشه، فوراً میمیره. تشنش هست، لب آب میسته، نگاه میکنه، نمیخوره. قانون تکوینی که خدا بهشون داده استفاده میکنن، جلو میرند. اما انسان بی تقوا، انسان لاابالی، نه قانون خدا رو به رسمیت میشناسه، نه قرآن رو به رسمیت میشناسه، نه اخلاق رو به رسمیت میشناسه، هر کاری دلش میخواد افسار گسیخته میکند. قرآن میگه اولئک کالانعام بل هم اول، نه حیوانات هن از حیوانات بدتر، اولای که همول قافلون، اینها قافل هستند. قفلت بیماری بدیست. شما تصور میکنید کسی که خون امام حسین علیه السلام رو مباح دانست و امضا داد برای مباح بودن خون سید الشهدا کی بود؟ شورای قاضی منسوخ شده از طرف امیرالمومنین صلوات الله علیه بود، با پول خریدنش. وقتی اومدن گفتن چه این حکمی رو بده که حسین ابن علی بر علیه حکومت اسلامی قیام کرده و خروج کرده و خارجیست و خون او مباح است، گفت هاشا و کلا، من چه این کاری رو بکنم؟ من امضا بدم که حسین علیه السلام مهدور الدم است. یزید گفت این پول کیه؟ قیمتش فرق میکنه، پول بیشتر بهش بده. بعضی هم تو اجتماع ما اینجوری هم دیگه، واقعا خجالت هم نمیکشن بعضی ها، و این ظاهر متشرع محاسن پینه پیشانی مثلا کار که دستمون میرسه میگه که شیرنی ما یادتون نره، شیرنی ما رو هم فراموش نکنه. چقدر بده واقعا. مردم هم که راحت پول میدن دیگه، کارم بگذره برم جلو. حالا بگو پیغمبر فرموده الراشی والمرتشی کلاهما فی النار، اون که رشوه میده اون که رشوه میگیره دوتایی تو آتش جهنمه. برو آقا کارمون بگذره، از ما بدر، از ما بریم جلو، دیگری بلش کن. اتاقی که درش نشسته بود پر از دینارهای سرخ کردن، یعنی احاطه کردن شورای قاضی رو با دینار. گفت خب حالا میارزه بنویسم حسین پسر علی ابن ابی طالب بر علیه حکومت اسلامی خروج کرده و خارجیست و مهدور الدم است. دنیا پرستی خون ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو مباح دونستن، نمی دونستن مادرش کیست، نمی دونستن پدرش کیست. بردارید خطبه های امام حسین روز عاشورا چند مرتبه گفته انا ابن فاطمه، انا ابن علی المرتضى، انا ابن رسول الله. یا ابا عبدالله کربلا که رفتی بازم خدا قسمتت کنه بری انشاءالله. این حدیث در کامل و زیارات ابن قولوی. امام صادق علیه السلام فرماد از هر قطره عرق زائر کربلای جد قریبم حسین خدا ملائکه زیادی رو خلق میکند که برای اون زائر طلب مغفرت میکنند. زاگ کربلا رفتی، زج کشیدی، سختی کشیدی، گرما خوردی، هر قطره عرقی که از بدنت چکید از اون قطره عرق فراوان ملائک خدا برات خلق کرد که اونا دارن تا قیامت برات طلب مغفرت میکنن، میگن اللهم اغفر لزائر الحسین، خدا یا بیامر زائر کربلای حسین. شرف شده بود کربلای معلا با پای پیاده، پاهاش آبله زده بود، زخم شده بود. وقت رسید کربلا، همشهریاش دیدنش تمام پاهاش مجروح شده، حسرت خوردن به حالش که در راه امام حسین اینقدر زجر کشید. بعضی ثروتمندان شهرش بهش گفتن هر آبله پاتو 10 دینار میخری. گفت نمیفروش. یکی گفت 100 دینار میخری، 100 دینار بهت میدیم هر آبله پات، 50 تا مثلا پات آبله داره، پول بهت میدیم ثوابش مال ما باشه. گفت نه. یکی گفت 1000 دینار. گفت نه. هرچی قیمت رو بردن بالا گفت نه. با اینکه مرد فقیری هم بود و نیازمندم بود. همون شب که کربلا خوابید در عالم رویا سید الشهدا علیه السلام رو زیارت کرد. آقا فرمودن که فلانی کار خوبی کردی، آبله های پاتو نفروختی، اگه به خاطر هر آبله پاد به تعداد ستارگان و آسمان به درهم و دینار میدادن، در مقابل اون چه حسین قیامت بهت میده ناچیز بود و اندک. صلی الله علیک یا مظلوم یا با عبدالله این عشق نیست آب زلال و متحر است، چشم نیست چشم از کوثر ظرف نزول رحمت پروردگار چشمی که پای مجلس این روزا سرغ چشمی که بیشتر به خودش گریه دیدم فردا کنار فاطمه با آبرو ترم ما را از این تلاطم دنیا هراس نیست تا کشتی نجات حسین شناور این بیت از زبون همه نوکرای ابی عبدالله بر من لباس نوکریم را کفن کنید نوکر بهشم برود باز نوکرم نوکر بهشتم برود باز نوکرم علامه مجلسی علالله مقام فرمودن در عالم رویا دیدم کربلا رو منبرم وقتی رسیدم به انتخاب روزه چه مرثیه ای رو بخوانم دیدم از پشت پرده خطاب اومد علامه مجلسی مادرشون زهرا می فرمان روز وداع حسینم رو بخون زلجنا تیز تک رو شب رسد ترسم آخر از عقب زینب رسد هنوز کسی ودایی از عمان سامانی زیباتر نسرود، چقدر عمان زیبا برده جان خواهر در غمم زاری مکن، با صدا برم ازا داری مکن. انشاءالله بالای تل زینبی زمزمه کنیم، با هم دیگه یه ابیات رو بخوانیم، انشاءالله بالای تل زینبی یه زبون بگیریم و بریم طرف گودال قتلگاهمون. جان خواهر در غم زاری مکن، با صدا برم ازا داری مکن. گر خورد سیلی سکینه دم مزر، گر خورد سیلی رقیه عالمی زندم زدن بر هم زدن. جان خواهر با تو باشم هم سفر، تو به پایین راه کوبی من به سر. زبان بی بی زینب شعرا جوابی سرودن، من یه بیت شعر کنم، چقدر زیبا گفتن برادر دعا کن که زینب بمیره. باشد که بعد از تو ماتم بگیرم، سیل من اگر اجازه دهی میروم به شمر بگو که ستمگر بیدین حسن گناه ندارد، اگر اجازه دهی صف کشیده میایم، اگر اجازه بدی میرم سکینه و رقیه و بچه ها رو صف میکنم دنبالت میدان میام، اگر اجازه دهی صف کشیده می آیم که برسد نگوید حسن سپاه ندارد. چیزی نگذشت دیگه صدای برادر نمیاد، اومد بالای بلندی دید حسین رو زمین افتاد، فرقت و قلب سیوف، فرقت و به الحجارة ذيب وشمشير بزلا ذيب بدل وسير وساق مورال بكل محمد وعلي وحسين ما در شمس تو گم دل نال میزد ای میگم غریب ما در شرب الماء منعون بزرگان میگن مادرش میاد تو مجلس های روز برو حسین گریه میکنه ذکر مادرش همین عبارات قتلو شدند مادر نشناختند مادر و من شرب الماء من از گفت جگرم می‌سوزه آب ندادن مادر بحر عشق که هیچش کناره نیست اونجا جز اون که جان به سپارم چاره بسمك العظيم العظم العظم العجل الأكرم بدم المظلوم يا الله يا رب محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد مبالي فرج مولاي مرا برطرف فرما اسباب زورشون وعافیت کامل فراهم فرما باقی مانده ی غیبتش به بدن کبود ام جوانش به شیعانت فرما باقی مانده ی غیبتش به گوشواره شکسته ی مادرش به ما افرما باقی مانده ی غیبتش به دستان بریده ی ام جوانش به ما افرما باقی مانده ی غیبتش به گلوی بریده ی جد غریبش حسین به ما افرما لباس فرج بر قامت دلارای و نازنین بپوشان هر سال غیبتش را تبدیل به ثانیه بگردان هرچه خیر از صدقه سر ولی مهربان بر ما نازل بفرما هر چه شر است به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما، کشورش رو در پناهش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مرای الزم لغوغ جمع غری رحمت فرما، نسل جوان ما رو در فنای ولیت از نیر آفاد حفظ فرما، حسن خاتمه مرحمت فرما بالنبی والی ثم عجل و غرب.